بسم الله الرحمن الرحیم. من به صورت کوتاه برای ارتباط و اتصال مباحث اشاره میکنم به این که شش عرض شود که اشکال بر نظریه تجلی وجود داشت. در حقیقت گفتیم که ابتدا در این کتاب وحدت لا به شرط مقسمی، وحدت وجود به نحو لا به شرط مقسمی اثبات شد، این یک. دوم اثبات شد که اون واحد لا به شرط مقسمی ظهورات و تجلیات داره. این دو نظریه است، وحدت لا به شرط مقسمی یک، دوم اینکه ظهورات مترتبه و تعینات متعددی داره که مراتب هم داره. این دو نظریه بود. اون وقت بعد از اینکه این دو نظریه را در دو بخش در این کتاب بحث کردن، گفتن که این نظریه یک اینجوری است. نظریه اول وحدت لا به شرط مقسمی یا وحدت شخصیه وجود، وحدت شخصیه. نظریه دوم هم این بود که اون عرض شود که نظریه ظهورات بود، ظهورات و تعینات مترتبه وجود. ما گفتیم بر این نظریه چند اشکال وارد شد، به خصوص بر این بخش دوم چند اشکال وارد شده بود. اشکالاتی که بر این نظریه وارد شده بود شش اشکال بود. یکی بحث امکان بود، یکی هم اقتضا. عرض شود که امکان و اقتضا و صفحه 152، امکان و ایجاب و اقتضا و خود بگفت امکان و ایجاب و اقتضا و ظهور، که حالا اینو توضیح میدم، ظهور و یکی هم مراتب. عرض شد که یکی هم عالم مثال بود و یکی هم عرض شد که حالا نقطه آخرم بعد می نویسیم راجبه این بود که در عالم ماده، عالم ماده باید اعلا و ارفع باشه. این اشکالاتی بود که حالا من تلگرافی اینجا نوشتم. می گفت که اگر شما قائل به وحدت شخصیه وجود باشید دیگه عالم امکان معنا نداره، اگر قائل وحدت شخصیه باشید اقتضا معنا نداره که بگیم این اقتضای این جهت را کرد، چیزی غیر اونیست که بگیم اون مقتضیه این مقتضاست. و ظهور، و اگر قائل وحدت شخصیه باشید ظهور معنا نداره، چون ظهور یعنی چیزی هست یا نیست، اگر نیست که هیچی، اگر هم هست که دیگه اون وحدت شخصیه نشد. مراتب هم معنا نداره که بگیم عالم معانی، عالم ظهورات و عالم شهادت، و عالم شهادت هم تقسیم بشه بشی. این دوتا اشکالات بعدی بود که میگفتیم. این سه اشکال را قبلا پاسخ دادیم، الان میرسیم به اینجا که اشکال چهارمه. اشکال چهارم این بود که شما یه عالم معانی دارید تقسیم میکنید به یکی هم عالم شهادت. عالم معانی همون اسماء و صفات، اسماء و صفات و عرض شود که اعیان ثابت است، اینا رو عالم معانی میدونید. عالم شهادت هم میگید که عرض شود عقل و مثال و ما عالم ماده و احیانا حالا کون جامع هم میگید، کون جامع که انسان باشه. اشکال چهارم این بود که بنابر نظریه وحدت شخصیه و وحدت به نحو لا به شرط مقسمی دیگه در وحدت مطلقه معنا نداره دیگه تعینات باشه و تکثر و مراتبی اینجا متصور بشه، این معقول نیست. خب پاسخی که ما به این سابق دادیم یه پاسخ اصولی بود که می گفتیم اصلا ظهور را معنا می کردیم، که اصلا این که می گیم اون ظهور عرض شود که نظیر همون انتزاعیات و این هاست و چیزهای ربطیست و با اون وحدت شخصی قابل جمعه، اینو مفصل قبلا صحبت کردیم و اون در واقع ریشه حل همه این مشکلات بود. ولذا جواب حلی قضیه همون توضیحاتی است که در جلسات قبل دادیم و دیگه تکرار نمی‌کنم. اما اونی که حالا ایشون در اینجا به صورت خاص ناظر به این مراتب توضیح میدن این است که اشکال رو که میخوان جواب بدن، میفرمان که ما الان در صدد حل به اون معنای برهانی نیستیم، فقط میخوایم یک مثالی بزنیم تا از طریق اون مثال اینجا هم یک وضوح بیشتری پیدا بکنه و تصویر از این که ممکن است اینطور باشه ارائه بدیم، بدون اینکه حالا بخوایم برهانی چیزی بیاریم. بنابراین جوابی که اینجا میدن از طریق تصویر امکان این قضیه است، چون میگه ممکن نیست، ما میگیم با یه مثال میگیم که میشود اینو تصور کرد. تصویری که ایشون اینجا میارن اینه که عرض شود که ما در عالم جوهر و عرض داریم، جوهر داریم و عرض. هر یک از موجوداتی که در این عالم، در همین عالم ماده و مثال، در همین عالم مادی و محسوس تحقق پیدا میکنه، یک جوهری است که پیرامون اون اعراضی را گرفته است. درست؟ الان هر موجودی رو شما از این کتاب، در دیوار، انگشت در دست، هر چه مثال بزنید، یک جوهر مستقلی است، یک نوع فردی است از یک نوع مستقل که اعراضی هم و حافه به اوست، پیرامون او گرفته است. هر موجودی در این عالم، هر شخص، هر عین جزئی جوهریست، جوهریست یعنی در واقع نوع خاصیست، جوهری، یک نوع جوهریست که اطراف او اعراضی را گرفته. توجه کردید که پیرامون او اعراضی را گرفته است. سلام نکولم، فقط این الان ما یک مثال میخواییم بزنیم، یه بحثی رو تصویر بکنیم، سلام نکمالا، بعد میایم از اون منتقل میشیم به بحث خودمون. فعلا تو این مثال میخواییم بحث بکنیم در حد تقریب به ذهن. هر شما، هر پدیده‌ای، حالا پدیده A، این در حقیقت اگر تحلیل بشه یک نوع جوهریست، فردی از نوع جوهریست به اضافه اعراض و مشخصات فردیه، که اون وقت اینا شده این موجودی که ما میگیم اینه اونه. هر موجودی که مورد اشاره ما قرار بگه هازا که بشه، این هازا در واقع فرده. فرد در حقیقت عرض شود که نوع جوهریست داخل در یکی از اون انواع و انواع پنجگانه جوهر به اضافه اعراضی که حافه به اوست. این نوع به اضافه این اعراض حاصلش هم شده این فردی که ما در اینجا داریم. در حالا من این برمیگردم به اون بحث دو نظریه عرض شود که مهمی که در فلسفه ما در زمینه رابطه جوهر و اعراض وجود داره، در حالی که رابطه جوهر و عرض وجود داره. این یک سوال جدی بوده در فلسفه که رابطه جوهر و عرض، جوهر و اعراضی که پیرامون او گرفتن، چه رابطه است. این که رابطه جوهر و عرض در حد رابطه ظرف و مظروف نیست، این روشنه، چون ما ارتباط دو شی رو گاهی در حد اینه که این ظرف، اون مظروف، عرض شود که و طبعا ظرف و مظروف قابل تفکیک وجودی در خارج هستن. این نیست، این تصویر یک فیلسوف از رابطه جوهر و عرض این نیست، گرچه ممکنه بگیم که در بعضی از تصویرات عرض شود که ابتدایی که توی بعضی مثلا متکلمین یا اینا باشه، ممکنه اینجور چیزی باشه، ولی حالا ما این را جز یکی از دیدگاه ها نمیارم، میخوادم بیایید ابی نداره. یعنی یه وقتی است که در پاسخ این میشه حداقل میشه سه تصویر را ارائه کرد در رابطه اینا. یک تصویر اینه که چیزی این رابطه نظیر ظرف و مظروف باشه، ظرف و مظروف باشه. عرض شود که این حالا خیلی طرفداران زیادی در فضای فلسفی نداره. سلام علیکم الله حاجم شده. این یک نظریه که طرفداران چندانی حالا تو فیلسوفان ما نداره. یک نظریه هم اون است که معمولا در فلسفه مشاء اشراق تو این فلسفه های رایج و متداول قبل از حکمت متعالیه بوده که میگه این رابطه ظرف و مظروفی اونجوری نیست، ولی دو تا وجوده که اینها با هم یه اتصال وجودی پیدا کردن. یه میگه که عرض شود که دو وجود مرتبط به ارتباط حقیقی هستند. میگه دو تا وجودن، ولی این دو تا وجود ارتباط حقیقی با هم دارن، نه ارتباط ظرفی و مظروفی که ارتباط ثانوی است، نه ارتباط حقیقی دارن. یکی وجود فی نفسه لنفسه هست، یکی وجود فی نفسه لغیره هست. این وجود لغیره هست. این تصویریه که در چه بوده. تصویر سومی که در حکمت متعالیه وجود داره این است که چی؟ میگن عرض از مراتب جوهره، از مراتب جوهر است. و در واقع عرض شود که ما میتوانیم در مقام انتزاع بگیم این وجودی است برای او، ولی در عالم واقع و حق واقع این امتداد وجود اونه. عرض امتداد جوهره و در واقع به نحوی شأن و جلوه‌ای از وجود جوهره، نه اینکه یه وجودی باشه که فی نفسه باشه حالا بگیم لغیره. نه، اصلا این وجود فی نفسه هیچ همه حالت لغیرهی داره، شأن و جلوه‌ای از اون وجوده. در حقیقت رو این دیدگاه تقریبا نزدیک میشه وجود عرض به حالت به وجود فی غیره، به وجود ربطی نزدیک میشه، تقریبا به اون نزدیک میشه و میشه عرض از مراتب جوهر. اونی که ما در خارج داریم یک وجود به اعتبار اون، به یک اعتبار میشه جوهر. همین وجود به اعتبار تشعنات و تعیناتی که داره همین میشه اعراض. اعراض اعتباری از خود جوهره و از مراتب خود جوهره. این نظریه است که در حکمت متعالی آمده. این نظریه هم مثل بسیاری از انظار و آراء دیگر ملا صدرا ریشه در تفکرات عرفانی داره. خیلی از آراء ملا صدرا از اصالت وجودش گرفته تا عرض شود که حرکت جوهریش، تا تجدد امثال، تا همین نظریه که میگیم، و خیلی از آراء دیگر ملا صدرا ریشه در عرفان داره. و در حقیقت ملا صدرا با الهام گرفتن از عرفان آمده نظریات جدیدی رو در فضای فلسفی پایه‌ریزی کرده. اینی که میگیم ملا صدرا کاملا از عرفان ابن عربی و مشرب ابن عربی متأثره و دیدگاهاش در اون ریشه داره، این از قدر کار ملا صدرا ذره کاهش نمیده. برای اینکه این دیدگاهی که همینجور در عرفان به صورت خیلی سربسته و بدون برهان و استدلال و تنقیح و تحریر و تنظیم مطرح بوده، این خیلی هنر میخواد که کسی اینا را اولا نظاممندش بکنه، ثانیا برهانیش بکنه و بیاد تو فضای فلسفی بشه یک نظریه. آمده بله زبان فلسفی داده، ادبیات و گفتمان فلسفی بر اینا حاکم شده، تقریر جدیدی شده و برهانی شده و نظاموار شده. اینو این کارایی است که ملا صدرا با الهام از عرفان انجام داده. و یکی از اینا این در پرانتز بود، یکی از اینا همینه. این عرض از مراتب جوهره به نحوی در نگاه‌های عرفا وجود داشته. اصلا در حقیقت عرض از مراتب جوهره یکی از مصادیق همون شأن و ظهور و جلوه است که در عرض و جوهر هم عرفا به نحوی بهش اشاره کردن. از جمله جاهایی که همینو میتونید ببینید همون است که الان اینجا میبینید شما. اصلا روی فضای در یک فضای عرفانی میگه وجود اون وجود طبیعت مطلقه وجود در این عالم عینی که مصداق پیدا میکنه به یک اعتبار میشه جوهر، به یک اعتبار میشه عرض. توجه کرد، به یک اعتبار میشه جوهر، به یک اعتبار میشه عرض، که در عین این که واحد است در این حال درش یک تشعن و تکثری هم هست. چرا؟ برای اینکه این وحدت، وحدت عددی نیست، وحدت سعیست، وحدتی است که میتونه مراتب داشته باشه، اون شؤونات و مراتبم رو در دل خودش میتونه جا بده. خب این چیزیست که اینجا آمده، چون تو فلسفه هم کم و بیش حتما مواجه شدید دیگه، این بحث عرض از مراتب جوهره در فلسفه دیدید که دیدگاهی که ملا صدر اون رو پای ریزی کرده متفاوت از اونیست که بو علی داره و صاحب سایر فیلسوفان مشایی اونها دارن. اونا بالاخره حد اکثرش اینه که میگن این وجودون فی نفسه لنفسه، اینم یه وجود فی نفسه که لغیره هست، رابطه ایم اون داره، ولی دو وجوده، دو حساب مستقل براش باز میکن، دو مابعضای مستقل داره از دو مقوله. اما ملا صدر خیلی این رو ترقیق کرده و تغییر داده و میگه این از مراتب اوست و وجود واحده که در دو مرتبه تجلی کرده و اینم میشه از تجلیات اون یکی. این از اون مبانی مهمی است که ملا صدر در رابطه جوهر و عرض پایه‌ریزی کرده و از اینم اون وقت خیلی استفاده کرده. از جمله چی؟ حرکت جوهری. میگه شما که میگه در عرض حرکته، اصلا عرض جدای از جوهر نیست، حتما با در اونجا یک جنبشی وجود داشته باشه که این اعراض هم به جنبش در بیا و نتایج دیگه هم در خیلی مباحث دیگه گرفته که مهمترینش هم حرکت جوهریست. خب ایشون البته این رو مسلم گرفته، میگه این رو شما قبول دارید؟ توجه کردید؟ حتی اگر شما عرض شود که بله، میگه رابطه جوهر عرض رو باید از این، حالا ما بیانی که من دارم میگم عبارت ها به این شکل نیست، این شکل رابطه باید بگیرید. در این شکل رابطه یک وجوده، ولی در این حال این وجود نوع جوهری یک ظهورات هم داره، ظهورات داره، مرتبه داره، و این مرتبه داشتن هم مخل به این نیست که ما بگیم این یک وجوده. پس جمع شد بین این که یه وجود واحد سعیست که شأن و مرتبه هم داره. این اشکالی که شما میگفتید که نمیشود، ما در همین عالم یه جایی نشان دادیم که میشود. اگر این میشود رو پذیرفتید، حالا از مثال میام به ممثل، ما میگیم که ما اون دو نظریه رو با هم جمع میکنیم به این شکل که میگیم عالم معانی داریم که خودش این خبرهاست، عالم شهادت هم این تقسیمات داره، اون وجود نفس رحمانی، اون وجود مطلقی که نفس رحمانی است، اون مثل همون وجود این فرد خارجی است که یک وجوده ولی مرتبه جوهر و عرضی در اون تصور میشه. اینجا هم یک فروغ رخ ساقی است، منتها همین یک فروغ رخ ساقی یه وجود سعی است که اسماء و صفات و عیان ثابت و عقل و مثال و ماده و کون جامع در اون متصوره. ضمن این که ما وحدت رو میپذیم، میگیم یکیست، ولی یکی سعیست که شؤونات و تجلیات هم در اون متصوره. مثل این که شما در خارج یک وجود ای داشتی که این به یک اعتبار جوهر بود، به اعتبار اون شؤونات و تجلیاتش اعراضی داره، ولی واقعا هم یکیه، یک وجوده، نه اینکه وجودات باشه، واقعا یک وجوده. این فرد، این الان یک وجوده که هم جوهر داره هم عرض داره، ما انتظار میکنیم ازش. اینجا هم در همین شکله، البته این در حد یه مثاله که برای اون ممثل تطبیقش میکنه. خودشون هم میگه با بحث برهانی اینجا نمیکنیم، میخوایم یه تصویری ارائه بدیم. اساس حل هر چهار اشکال، حالا اشکال پنجم و ششم بعد بهش میرسیم، اساس حلش اون توضیحات سابق ماست که اصلا ظهور و تعین و تجلی با اون وحدت شخصیه تنافی نداره و تصویرش هم به همون شکلیست که خیلی مفصل قبلا صحبت کردیم و لا نعید و اون مباحث را.
از اشخاص، در حالی که در این مورد حتی در نوع انوان به کار برده میشه. یعنی حتی اگر حالا وجود رحمت رحمانی به صورت یک انسان نوعی جلوگر بکنه، ولی رحمت انسان نوعی باز عنوان عرض اطلاقش، یعنی بدون یکی دقیقت خاصی فکر میکنم که عرفا دارن به کار ببرن بعد از اصطلاحات فلسفی، یا اینکه دقت وجود داره با حتی اصطلاح مولانا صدرا به لحاظ اینکه عرض شن این سومن جوهره کاملا مندرد نیست بر نفس روانی. یا مولانا صدرا حتی در مورد این صندلی هم جوهری
هست. نه نه، خود ایشون هم توجه دارن که این به دقت اون نیست، داره میگه ما یه تمثیلی داریم میکنیم، و الا وقتی بیایم تو اون ممثل، بله همه این انواع و جواهر و اینا هم همه خودشون میشه شأن و تجلی. بله اینو بله، نه تصویری میکنه از طریق تمثیل، بدون این که بخواد بگه تمام این ویژگی ها اینجام هست، نه خیلی فرق داره تفاصیل و جز. خب این که عرض از مراتب جوهر مولا صدرا برای حرکت جوهری بیشتر میخواد ازش استفاده بکنه، نه برای رسیدن به اون نظریه کلی عرفانی که همه این عالم تجلیات و شعونات و ظهورات ایجاییست، نه از این به اونجا نمیخواد برسه، اون مسیر دیگری داره که باید طی بکنه. برای این در حد یه تمثیله و برای تقریب به ذهن این نظریه است، در همین ارزش داره. خب رسیدیم به اونجا که و اما طبیعت المطلقه، عبارت درست اینه و اما طبیعت المطلقه. اجازه بدید این متن را ما بعد از این که شعر میخونیم برگردیم بخونیم. اقول و هازا تمهید و مقدمت یعلم منها جواب و شک رابع، اون شک چهارم که در کتاب های ما صفحه 152 باشه، اون شک رابع این بود، فهو ان القول بالفرق بین ما ذکرتم من عالم المعانی و عالم الشهاده غیر معقوله، و كذلك سایر العوالم علی مقتضا قواعدکم. عرض که این که شما بین عالم معانی و عالم شهادت فرق گذاشتید و مراتب درست کردید و میگید این با اون متفاوته، این مراتب و تفاوت و اینها معنا نداره با فرض وحدت شخصیه. این اشکال چهارم این بود که با فرض وحدت شخصیه دیگه عالم معانی و شهادت و تمایز و توافت این عوالم معقول نیست. این جواب اون رو میخواد بده. ولما کان منشأ و تلک الشبهه، چون منشأ و ریشه اون شبهه، شبهه چهارم، قصور افهام عرض شود که اهل نظر هست از ادراک اون چی که بعید از محسوسات هست از مراتب، یعنی نمیتونن اون مراتبی که دور از محسوساته، یعنی تصویر اون مراتبی که شعونات حق باشه نمیتونن داشته باشن. چرا نمیتونن تصویر داشته باشن؟ لاعتیاد اذهانهم بالمحسوسات، برای اینکه ذهنشون با محسوسات انس گرفته و عادت پیدا کرده، و ما یجری مجرای این محسوسات از مراتب قریبه به محسوسات، محسوسات و امور مثلا متخیلات و موهوماتی که نزدیک به حسه، اینا بیشتر مورد انس اونها و عادت اونهاست. چون منشأش این شبه دور بودن ذهن اونهاست از تصویر مسئله، فلابد من المقدمات منبهه و تمثیلات مقربه، مقدماتی که منبه باشه و تمثیلاتی که مقرب باشه، اونها لهم تلک المراتب، که تقریب بکنه برای اونها این مراتب را. به امید این که یتجاوزو اما وقعو فی یا وقفو انده، از اون چه که در اون واقع شدن از قصور. و از کان هذا الموضع مما ليس للمقدمات البرهانيه فيه كثير دخن، و چون در این زمینه مقدمات برهانی دخالت زیادی نداره، بخش مهمی از عرفان تصویره، یعنی این که انسان درست بتونه بفهمه. اگه تصویر بکنه اون وقت برهانش راحت پیدا میشه، یا اصلا خیلی وقتا نیاز برهانم نیست. این جمله رو زیاد حضرت آقای جوادی حفظه الله نقل میکنن از مرحوم علامه طباطبایی، جایی هم کلمات مرحوم علامه داره، ایشون هم زیاد نقل میکردن که مکرر ایشون میفرمودن که در فلسفه شما تلاش بکنید که تصویرهای دقیقی به عمل بیارید داشته باشید. خیلی از مباحث فلسفی اگر تصورات دقیقی ما داشته باشیم، تصویرات دقیقی داشته باشیم، اون وقت از تصویر دقیق برهان میجوشه. این تعبیری است که ایشون از نقل میکنن از مرحوم علامه، که از تصویر دقیق اگر شما داشته باشید، از تصویر دقیق شما برهان میجوشه. مهم اینه که ذهن انسان کشش تصویر داشته باشه. ایشون هم همینو میخواد بگه. فانه غایت ما یمکن ان یستفاد منها، غایت چیزی که از این مقدمات میشه استفاده کرد، رفع امتناع عرض شود که اون عرض شود که رفع امتناع اون چیزی است که اونها انکار میکنن و امکان ثبوت اون چیزی است که اونها نمیتونن بفهمن. چون اینطور هست، اقتصر المصنف ها هنا علی صورت تمثیلیه یفید ذلک. ایشون میخواد یک تصویر مثالی در اینجا بیاره که یفید ذلک، یعنی بگه که ممتنع نیست، میشود. اون وقت اگر متعلم من زویل فتانه و ذوق سلیم باشه، یکفهی نه یکفیه چون مجزومه، اگر متعلم دارای هوش و هوش بالا و ذوق سالم و پاک باشه، یکفهی، و اگرم نباشه که کثرت مقدمات و براهینم لیس یغنی. تصویر رو درست میکنیم، اگه بتونه اینو بفهمه این تصویر که دیگه کافیست، اگرم نتونه هرچی برهانم بیارید نمیتونه او بفهمه. خب وحیه این صورت تمثیلی این است که طبیعت مطلقه وجود، اون طبیعت مطلقه که مشتمل بر نوع عینی از وجود و عقلیست. طبیعت مطلقه وجود هم انواع محسوس عینی داره، هم چیزهای عقلی داره. اون طبیعت چون اقتضا کرد به مقتضای حرکت حبی وجودی، از ظهور العینی اقتضا داره ظهور عینی را. این حرکت حبی وجودی به این تعبیر هم در عرفان اینها خیلی به کار میره. ما در عرفا میگن حرکت دو قسمه، حد اقصى حرکت میگن دو قسمه. یه حرکت از شود مادی و مادیه داریم که همون حرکت از قوه به فعله، تو همونی که تو قوه و فعل گفته شده. یه حرکت حبی داریم، حبیه، حرکت وجودیه و حبیه داریم. حرکت حبیه از اون روایت گرفته شده که کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف، این که یک وجود دوست دارد که تجلی بکنه. حرکت حبی همون تجلی وجوده که در اینجا داستان قوه و فعل نیست. مثلا خداوند که میگیم تجلی کرده، یه حرکت شده، ولی نه حرکت مادی و قوه و فعلی، چون اون ملازمه با نقصه. این حرکت حبیه است. حرکت حبیه در واقع همون یعنی ظهور، یعنی تجلی. چون اون وجود مطلق اقتضا داره به مقتضای اون حرکت حبی وجودی، اقتضای چی داره؟ ظهور عینی را. تعینت اون به تعین عینی، یعنی به مشخصات خارجی و احوال لاحقه للعیان فی الخارج. از شود که اون با تعین عینی تعین پیدا میکنه و اون احوال لاحقه را پیدا میکنه، مثل استقلال به وجود که مستقل به وجوده. این همون وجیگاهی جوهر را داره میگه، و قبول فرض ابعاد و ما یتبع هما. پس اون وجود مطلق میاد یک تعین عینی پیدا میکنه و جوهر پیدا میشه. درست؟ یه جوهری در عالم پیدا میشه که ویژگی جوهر اینه که ما یستقلو به وجوده و یقبلو ابعاد رو. این میشه جوهر. فلزمت هست صفات و لازمه لتلک الاحوال، به دنبال این وجود عینی که اینجا پیدا شد لازمه اون صفاتی است که لازمه اون احوال است، که اون صفات هم عینیتن هست، به شکل عینی است. مثل چی؟ مثل اقتضای تحیز، تشکل، قبول الوان و اوضاع و غیرها. پس یه وجود جوهری پیدا میکنه که اون اقتضای صفات عرضی داره. فیه سلوهین ازن، از این طبیعت وجودی که تعین پیدا کرده به اعتبار بعض صفات اون طبیعت، یعنی به اعتبار ظهورش به حسب بعض احوال عینیه اون که جوهریت باشه مثلا، به این اعتبار یحصلو چی؟ انواع اون متعینه کاملت الذات، به اعتبار بعضی از اوصاف این وجود، از این وجود انواع متعینه پیدا میشه که کاملت الذاته، یعنی مستقله در وجوده و تابع شیئی در عالم وجود نیست، یعنی خودش مستقله، که به اینها میگن حقایق مطبوعه. حقایق مطبوعه یعنی همون جواهر، به اعتبار و به اعتبار زیاده. پس یحصلو به یک اعتبار این جواهر، انواع جوهری، و به اعتبار و یحصلو به اعتبار بعض صفات دیگر انواع دیگری که عینیه است و غیر کاملت و ذاته، یعنی غیر مستقله است. عرض شود که ببینید این عبارت، ببخشید عبارت از اینجا، عبارت شما چطوره؟ آره نه، اگر اینجوری که الان میخونم هست اون وقت درسته. عبارت اینه یسما عندهم بالحقایق المطبوعه، تمام. بعد اینجوریه و یحصل به اعتبار ظهورها به حسب بعض احوال هل آخر انوان اخر عینیه غیر و کاملت ذات. اون یه سطر وسط میفته، یحصل از قبل میخونم، فیحصل از اون طبیعت به اعتبار بعض صفاتها انواع متعینه کاملت الذات که یسما به حقایق مطبوعه، و یحصل به اعتبار ظهور اون حقایق به حسب بعض احوال دیگرش انواع عینیه‌ای که کاملت الذات نیست، یعنی اعراض، انواع دیگری که غیر کاملت ذاته، یعنی غیر مستقل است در وجود، تابعه به شیء فی، که تابعه به یک چیزی است در اون وجود، که به این میگن حقایق تابعه و صور کائنه، مثل اقسام کم و کیف که اینا وجودات تابعی و عرضی دارن. ولما کان الوجود العقلی من حیث هو کذلک داخلا فی هذا القسم، عرض شود که ما تعرض له بالاستقلال، این راجب وجود عینی میگه که جوهر و عرض پیدا میکنه، راجب وجود عقلی این رو نگفته، در حالی که در وجود عقلی هم همین دو نوع اعتبار هست، یک جوهره و یک اعراض متناسب با خودش داره. چون وجود عقلی هم از این حیث داخل در این قسمه، ما تعرض له بالاستقلال، یعنی حکم اون رو جدا نگفته، همین ممکنه بله ممکنه، وجود ذهنی ممکنه، بله این جورترم هست، این من قبول دارم درسته. و چون وجود عقلی یعنی وجود ذهنی، من حیث و کذاری، یعنی از اون نظر که ذهنیه، داخله در این قسمه، یعنی جز اعراضه، ولذا مستقلا درباره اون صحبت نکرده، اینم تابع همون اعراضه. فحصل حالا این فحصله باید اول عبارت باشه، فحصل للوجود العینی به هذا الاعتبار نوعان مرتبان فی الظهور، وجود عینی به این اعتبار دو نوع ذو مرتبه داره در عالم وجود، یک مرتبهش همون جوهره، یک مرتبهش عرضه، که عرضم اون وقت خودش در طول اونه، از مراتب اونه، که متمیز از هر چه که در ظهور اعلاست از حقایق جوهریه، از اون چه که در ظهور نیست که یلیه و تحتهوس از صبر عرضیه. اینا در این که یکی هستن در این حال جدا هستن، اون بالایی از پایینی متمیزه در این که یکی هستن، در این که یکی هستن. اذا عرفت هازا فعلم انه اذا امکنه این که یحصل للوجود المقید العینی، وقتی که وجود مقید عینی میتونه دو مرتبه کلی پیدا بکنه، دو مرتبه کلی که مرتبتانن در تابعیت و مطبوعیت، دو مرتبه دارن که متمیز از هرچه که در مرتبه اولیاست، اولیای از وجوده، از آنچه که در مرتبه سفلاست. وقتی که در یه وجود عینی، مثلا یه وجود مادی، این میشه بگیم وجود اینجا دو مرتبه داره، یکیش جوهره یکیش عرضه و اینا هم یکیست در این حال، فلیکن حصول مثل این برای وجود مطلقی که شامل وجود عینی و اون مقابل وجود عینی، یعنی وجود عالم بالاتر از عینی، عوالم بالاتر، اجدر و احراز. این در اونجا میتونه بید. اگر شما در یه وجود اینجوری که اینجا این تحقق پیدا کرده، میگه این وجود جوهر است و عرض و دو مرتبه هستن که در عینی که متمیزن یکی هستن، این تصویر اگر تونستید ذهنتون بیارید، بیاد اینو ببرید در یک اشل خیلی بالاتر، بگید کل جهان از غیب و شهود همین وضعیت رو دارن، یک فروغ رخ ساقی است، یک نفس رحمانی است، یک وجود مطلقه که حالت مرتبه‌ای پیدا کرده. فلیکن حصول مثل این للوجود المطلق، که این وجود مطلقی است که شامل عینی و عالم بالاترش هم هست و ما یقابل و عینی، یعنی اون عوالم غیبی هر دو رو میگیره، این برای اون هم اجدر و احراز، شایسته تره که در اونم بگیم صبح. فتعمل هذه النکته یظهر لک الفرق بین الصورتین، بین الصورتین یعنی بین چی؟ یعنی مطلق وجود به نسبت وجود مقید عینی. چطور عرض شود که بله، وجود مطلق وجود به نسبت وجود مقید عینی، چطور این دوتا با هم فرق گذاشتید؟ این اگر این رو دقت بکنید، یظهر لک الفرق بین العالمین، یعنی عالم معانی و عالم شهادت. فان عالم المعانی هو الوجود المجرد عن التعینات الصوریه والمشخصات العینیه، عالم معانی وجودی است که از تعینات صوری و مشخصات عینی خالی است. اصلا عالم معانی قبلا میگفتیم عالم هم که بهش میگیم با تسامحه، چون عالم میگه نشانه اونه، اونجا دیگه اندکاکش در وجود مطلق خیلی قوی است، اصلا جدایی نیست، اسم و صفت و عیان ثابته خیلی مندکه. عالم اون مجرد از این هاست و ذالک لأن حصول الشیء فی الکون المطلق انما یکون بحسب الاطلاق، حصول الشیء، وجود شی در اون کون مطلق به حسب اطلاقه، یعنی در اون عالم معانی، یعنی مجرد است از تعینات عینی و عقلی و مثالی و سایر اونی که تابع این تعینات است. صبر عالم معانی از این تعین عقلی و عینی و مثالی اونها مجرده. فما یکون فی عالم المعانی من الموجودات، اون معرای از این مشخصاته. عالم معانی همون است گفتیم اسماء و صفات و عیان ثابته، این خالی از این مشخصات عقلی و مثالی و مادیه. دون ما یکون فی عالم شهاده و المثال منها، به خلاف اونی که در عالم شهادت و مثال از این عوالمه، فانه لابد و ان یکون محفوفن به این مشخصات، اونجا دیگه این مشخصات فردی و اینها بیشتر ظهور پیدا میکنه. فظهر ان الفرق بین عالم معانی و شهادت مثل فرق بین مطلق و مقید بدون فرق. البته این مطلق و مقید منظور مطلق و مقید اصولی یا نمیدونم اینا نیست، مطلق و مقید سعی است منظوره، مطلق یه وجود سعی داره که مقیدم رو در بر گرفته من غیر فرق. و ین بقی ان یفهم ان المطلق هاونا و شامل للعینی و العقلی، مطلقه در اینجا هم عینی رو میگیره هم عقلی رو، کما اشاره الی آنفا فی صدر مقدمه لل مطلق الحقیقی. اون مطلق حقیقی لا به شرط مقسمی است که اصلا راجب اون نمیشه حرفی زد. این مطلقی میگیم همون مطلق فیض نفس رحمانی است، گفتیم وجود لابه شرط مقسمی نیست، قسمیه، این منظوره، نه مطلق حقیقی که لابه شرط مقسمیه. مطلق اولی که گفت یعنی لابه شرط قسمی، ولی این لل مطلق الحقیقی لابه شرط مقسمیه. فانه یمتنع حصول شیء فی، اون لابه شرط مقسمی که اصلا از بحث بیرونه. ثم ان هذا الكلام و ان کان فی غایت الجهد فی هذا المقام، از شبات ولون که یک کوشش بالاییست اون چه که اینجا مطرح کردیم، اما این نمایدل بر وجود اون عالم اجمالا ولا دل لا دلالت له علی حقیقتی اصلا، هیچ چیزی اینو نشون نمیده که حالا اون عالم معانی حقیقتش چه عالمه. فقط میگه این عالم هست و میتونه اینجور رابطه ای برقرار بکنه با این عالم. فلهذا احال تحقیق قول در این رو به حکمت منیعه که کتاب دیگر ایشانه. حالا متنم اینجوره: و اما طبیعت المطلقه، طبیعت مطلقی که شامل نوع عینی و عقلی است، چون اقتضا میکنه ظهور عینی را، تعینت به تعین عینی، یک تعین عینی پیدا میکنه این طبیعت مطلقه، فلزمت هست صفات لازم لها عینیتن ایزن، وقت صفات عینی هم ملحق به او میشه. فیحصلو از این طبیعت مطلقه به اعتبار بعض صفاتش انواع عینیه معینه کامل به ذات، یعنی جوهر، و حصل به اعتبار بعض صفات دیگر انواع دیگر عینی که کامل به ذات نیست، یعنی اعراض، که متمیز از هر چی که در طور اعلاست، یا درستش کل ما فی ظهور الاعلا، اون چه که در ظهور اعلاست جداست از اون چه که در ظهور ظهوریست که تحته و یلی هست، ولی نه متمیزی که اینا واقعا جدا باشن، تمیزی که در این حال یکی هستن. این همون وحدت در این کسرته که مولا صدر اینو چه کرده. فتعمل هذه النکته لیظهر لک الفرق بین الصورتین، بین این دو نوع صورتی که پیدا میشه، و یز هلک الفرق بین العالمین، تا از فرق بین این جوهر و عرضه در اینجا بتونید راه ببرید به فرق بین دو عالم در کل نظام هستی. فإن حصول الشيء في الكون المطلق من حساب کون مطلق انما يكون به حسب الاطلاق، اینکه در کون مطلق که چیزی پیدا میشه به همون حسب اطلاقشه که با تقیدات و تعینات هم جمع میشه. الا انا نقول، که تحقیق این قول در این موضع نیاز به کلام مبسوطی داره که این مختصر تحمل اون رو نداره. فعلی که به مطالعه کتابنا که بهش اسمش همون الحکمت المنیعه است. اقول قال و ها کسر کلام فی عالم المثال، اگر به همون شبهات ششگانه قبلی مراجعه بکنیم، اشکال پنجم این بود که قول به وجود عالمی که یسمى عالم المثال من الخیالات الفاسده و العبارات التي لا طائل تحتها، که میگفت این اشکال پنجم و ششم میگفتم اشکالات فرعی است. اشکال پنجم بود که عالم مثالی هم دلیل نداره که در عالم باشه. شما میگید عالم عقل و مثال و ماده و کون جامع، عالم مثال دلیلی نداره. ایشون میگه که نمیخوایم حالا با دلیل بیاریم که عالم مثال هست، فقط میخواد بگه تصویر میشه کرد که بین عالم عقل و عالم ماده یا عالم دیگه باشه که هم عین اونست هم جدای از اونست. اینم در حد تصویره. میگه دلیل بر اثبات عالم مثال این به جای دیگه. مولا صدرا خب در همون عرض شود که جلد در چند جا صحبت کرده، حالا در جلد هشتم یا نهم دیگه، که اونجا عالم مثال رو مفصل کجاها بحث کرده، در اسفار دو سه جا بحث کرده اثبات عالم مثال، احتمالا تو همون، حالا الان فراموش کردم، خیلی هم مفصل بحث کرده اثبات عالم مثال دیگه. بله جلد 6 که نیست، 7 بله با جلد 8 و 9 باشه که اثبات کرده. ایشون حالا وارد اثباتش نمیشه، میگه اجمالا میشه فرض کرد یه عالمی که غیر از عقل و ماده باشه. و ها کذا کلام مبسوط فی عالم المثال فقد اشبعنا القول فیه هناک، راجع به اونم در اونجا بحث کردیم، بلی اونجا بحث نمی کنیم. و غرض اونا فی هذا المختصر تحقیق و بحث آخر فیکون و شروع و فیه من قبیل الفضول. اینجا ما نمیخوایم اثبات عالمی مثال بکنیم. ببین متن با اون طریقی که با تفسیری که ایشون در شعر آوردن یه مقدار فرق داره. شما اگه متن رو ببینید این هاکذا کلام ادامه اون عبارت قبلی است. عبارت قبلی الا انا نقول میگفت که تحقیق این مسئله با در جای دیگه انجام بشه. هاکذا کلام به این ذیل اون میخوره، میخواد به اینکه اون شبهه پنجم اصلا ما اینجا با کاری نداریم، سخن درباره اثبات عالم مثال به ربطی به بحث ما نداره، یا حرف دیگه ایست. ما چه عالم مثال داشته باشیم چه نداشته باشیم، وحدت شخصی و ظهورات رو حلش کردیم، عالم مثال هم در جای دیگه بحث میکنیم. این شکلیست که از عبارت آدم میفهمه. و هاکذا کلام ادامه اون علا انا نقوله، میگه اینجا ما نمیخوایم بحث بکنیم، این حالا میده به جای دیگه. منتها در شعر ایشون میگه هازا اشارتون الى جواب الخامس من الاسئله ولما کان طریق و دفع هازه شبه ما سلکه و فی دفع شبهت رابعه بل تلک سوره به اینا یسل اولن یدفع به هازه شبه. از شود که میگه این به اصطلاح میگه همون تصویری که اونجا آوردین میشه در اینجا هم آورد. این یه کمی بالاتر از متن داره شرح میکنه. طریق دفع این شبه همونیست که در دفع شبه رابعه آورد، بلکه تلک سوره اون تصویر به عینه ها میتواند دفع بشه با اون صورت و تصویر این شبهه، برای اینکه نسبت عالم مثال به عالم شهادت مثل نسبت مطلق به مقید به عینه کما سبق بیانو در اثبات عالم معانی. همون نسبتی که عالم معانی به عالم شهادت داره، همینجا عالم مثال نسبت به عالم مادیات داره که در اینی که یکی هستن ولی جدا هم هستن. فذالکه چون اینطوریست پس اون تمثیل کافیست در اثبات وجود عالم مثال که محل شبه هست، ولذا همونو میشه اینجا هم آورد. من خیال میکنم مصنف اصلا کار به این نداشته، مصنف فقط در ادامه اون ذیل عبارت قبلی میگه عالم مثال میگه چی؟ ما میگیم اینجا بحثش نداریم، بری جای دیگه بخونی. این نظریه ما وابسته به این نیست که عالم مثال اینجا اثبات بکنیم، اثبات نشه. اگر هم میخواد اثبات بشه بری جای دیگه ببینید. منتها ایشون میگه تصویری که ما اونجا شاره میگه خودم میاره بالاتر، میگه اون تصویری که در نسبت عالم معنا و مثال آوردیم در نسبت عالم مثال و عالم ماده میتونیم بیاریم. من میخوام بگم که این زیاده روی است که در فهم در بست متن شارح بر متن داره تحمیل میکنه، ولی او نمیخواد بگه این تصویر من اینجام رو حل میکنه. ایشون میگه که تمثیل اون میتونه اینجام بیاره، لکن بیان حقیقت عالم مثال و تحقیق امر در عالم مثال این فهم ماهو به خارجان غرض حاضر رساله کار به اینجا نداره. فیکون و شروع فیه من قبیل الفضول لأن دفع شبه یتم بدون این، یعنی اون شبه را میشه بدون این بحث هم دفعش کرد. ولا یتعلق به من تزم لعجله جملت حاضر عباسن، اونی که میخواییم این بحث ها با اون انتظام پیدا بکنه ربطی به عالم مثال نداره، یعنی حد اکثرش که میگه عالم مثال نیست نباشه، اون نظریه وحدت و ظهور قابل دفاعه. لأن دفع این شبهه یتون بدونه ولا یتعلق به من از غایته ها انما هو اسم غایت اون چیزی که این مباحث غایت این مباحث اثبات توحیده بنابر اون چیزی که اهل حق از صوفیه به اون تمایل بده کردن. این من از صوفیه میشه من تبعیضیه باشه میشه من بیانیه باشه. اهل حق منظور همون صوفیه است، یا اینکه اهل حق از صوفیه، چون صوفیه منحرف هم داشتیم، این اهل حقش رو میخواد بگه. وقد فرق عن بیان ذلک به اتم وجه لکن عند تطبیق امهات اصولشون بر قواعد اهل نظر، وقتی میخواید تو اون بیان و با اون ادبیات ذکر بکنید متوجه میشه شکوکی که لابد ان یتعرض لبیان دفعها بالاستقلال. ثم ان من ذلک بیان و ان، یکی از این چیزایی که شبه وارد میشه و با دفعش کرد همون بیان انیت عالم مثال و حلیه بسیطه اوست. ولما امکن بیان ذلک به صورت تمثیلیهی که بیان بها انیت عالم معانی اکتفا به همین صورت در دفع این شبهه وجود عالم مثال. و اما بیان حقیقت یکی از این عوالم شیء من العالمین، عالمین، حقیقت یکی از این دو عالم، چه عالم معانی چه عالم مثال، فلما لم یتعلق به غرض این رساله بلا حل شکوک، این دیگه از ابحاثی که نیاز به اون باشه در نیست به هیچ نحو، لیس من الابحاث المحتاج الیها فی شیء، یعنی به هیچ نحو، فتعرض لها من الفضول. بله کلامونه. بله ارشاد که این هم از این مسئله. آخرین شبهی که ادامه بدیم یا تمام بشه؟ اگر حالش داشته باشید یه یک رو بیت تمدید بکنیم، چون بحث بعدی هم دیگه این شش شبه تمام بشه، چیز خیلی مهمی نیست. شبه ششم در اونجا این بود که عرض شد که در صفحه 153 اینجوری بود که ما یکون و ابعد من منبع الوجود و اقرب الى طبیعت الامکان صرف والعدم فان ظهور الفجود فیه یکون و اتم و اکمل. اینو میگفتن شما یه قاعده ای میگید، اینم از شبهای حاشیه ای بود، خیلی مهم نبود، ولی اون بود که میگفتن اونی که عرض شود که هر چه موجودی از منبع وجود بیشتر فاصله بگیرد، ظهور وجود در اون اقواست. و این شبه میکرد که این چیز عجیبیه، عالم ماده که از منبع وجود فاصله بیشتری گرفته است، ظهور وجود در او قوی تره. اشکالششون بود که این معنا نداره. یعنی چی؟ عالم ماده تا هرچه ما تا الان شنیدیم اینه که عالم ماده ظهورش خیلی ضعیفه، ولی شما میگین اینجا ظهورش قوی ترین ظهوراته. این جور نیست. اینم میگه که جوابی که ایشون میده که این جواب را جوادیونو نمیپسندن، اینه که میگه این که میگیم ظهور وجود در اون قوی تره، برای اینه که عالم محسوسات از شود که این امر محسوس در این عالم هم میشه مدرک بشه به ادراک عقلی، هم میشه مدرک بشه به ادراک وهمی، هم میشه مدرک بشه به ادراک خیالی، هم میشه مدرک بشه به ادراک حسی. پس چون این موجود محسوس علاوه بر این که به عقل و وهم و خیال میشه درکش کرد، با حس هم میشه درکش کرد، ولذا دایره ادراک او وسیع تره و از این جهته که میگیم ظهور قوی تری داره. اینم میگه چون قیودات بیشتر داره، از کانال های بیشتری میشه اون رو ادراک کرد، پس ظهوراتش قوی تره و بیشتره. اینم میگه این که عرفا گفتن که اون چه که ابعد از منبع وجود باشه ظهور در او اقواست، توجیهش اینه، نه اینکه اقوا در اینجا یعنی مرتبه وجودیش بالاتره، این نمیخوایم بگیم، بلکه میخوایم بگیم که شیوه های درک او و راه های ادراک او بیشتره. اینو از این حس میخوایم بگیم. حضرت آقای جوادی اینو اشکال کردن، گفتن نه اینجور نی، منتها این اشکال خودش داره میگه که من که میگم اقواس ظهور در این اقواس، یعنی میخوام بگم که کانال های فهم او بیشتره. این که کانال فهم بیشتره معناش نیست که قوت وجودی بالاتری داره، ولی از خیلی اون اشکال آقای جوادی وارد نیست. این خودش داره میگه منظور من چیه. این منظورم که اشکالی نداره دیگه، اقوا که میگیم لا به منحیث قوت الوجود، بلکه منحیث تعدد المدارک و الادراکات. اقول و اما حدیث الاکملیه به حسب ظهور الوجود فی المرتبه الاخیره، که مرتبه حسه، که اونها گفته بودن که کل ما بعد عن منبع الوجود یصبح اقوا وجودن، فلعلهم ارادوا به این اکملیت، نه اکملیت به حسب الوجود، بلکه ما اراده کردن که ما یکون مدرکن علا سبیل الاجمال و معقولن علا سبیل تفصیل، چیزی که به نحو اجمال ادراک میشه و معقول به نحو تفصیل و مخیل و موهوم و محسوس به حواس ظاهر است. این موجود خواص وجود و آثار وجود در او اکثر و اکمل است از اونی که درک نمیشه به همه این وجود. وجوب، الا ان منظورشون اینه و اینو اشکالی نداره، الا ان من البین ان الادنیت المدرکه انیتی که مدرکه انیه مدرکه متصرفه در مرتبه اخیره، این اون وجودی که ادراک میکنه و تصرف میکنه در مرتبه آخر یعنی عالم حس، مدرک بله انیه که مدرکه است و متصرفه است، یعنی مورد در تصرف ادراک قرار میگیره در مرتبه آخر، این مدرک به همه این ادراکاته، به خلاف انیه مدرکه‌ای که متصرف است در مراتب باقیه یعنی مراتب بالاتر که هیه فوق این مرتبه است. اون انیت در اون مراتب با یک ادراک یا دو ادراک فهمیده میشه، اون عالم عقل فقط مدرک به ادراک عقلیه، چون با حس نمیشه معقولات رو فهمید. موهوم و حس هم یه درجه بعدی قرار میگیره، موهوم و متخیل، و محسوسات اون وقت هم معقوله هم موهومه هم متخیله هم محسوسه. محسوس چون مشتمل بر یک کلی، هر محسوسی یک کلی کلی در اونجا داره، اون کلیش رو عقل میفهمه، اون کلی چون این معقول و محسوس اینا دیگه یه وجود میگیره، به نحوی همین وجود از اون حیث معقوله، از اون حیث متخیله، از اون حیث موهومه، از اون حیث محسوسه، با این نوعی تسامح اینجوری میگن. اقول هذا تحقیق ینحل به شبهه اخیره، و تقریر این حل این و تقریر این تحقیق هم اینه که مراد عرفا به اکملیت مرتبه اخیر به حسب ظهور وجود، اکملیت وجودی قوت وجودی نیست، بلکه مراد تنوع وجوه ظهوره و تعدد آثار ظهوره. چون این مرتبه، چون مرتبه عبارت است از اثری که صورت و مظهری است برای مؤثرش، فکل ما کان وجوه ظهور مؤثر در این اثر اکثر و تنوعات قبول آثار مؤثر در این اثر اشمل، این میشه اکمل به ضروره، و ذالک بین ظاهر فی المحسوسات، وقت تو محسوسات این وجوه ظهور بیشتره. فانما یکون مدرکن علی سبیل الاجمال به حسب عوارض کلیه و لواحق عامه، چیزی که به طور اجمال از حیث عوارض کلی و لواحق عامش ادراک میشه، که کونه موجودن و ظاهیات، و معقول است به نحو تفصیل به حسب ماهیت و حقیقتش، یعنی به حسب نوعش از حیث ذاتیات و مقوماتش، مثل اینکه این موجودی است ظاهر و حرکت و نطق، همون ویژگی نوعی و جوهریش. هذا کله من حیث حقیقت الکلیه، و اما من حیث تشخص الجزئی و تعین الخارجی، فیکونو اند غیبته عن الحواس و بعدهی مخیلن، چون میگه محسوس وقتی که شما تماس مستقیم ندارید مخیله به حسب صورت شخصیه، چون فرق خیال و حس همینه که تا وقتی که دارید میبینید این، ببینید اینو که دارید میبینید این محسوسه، الان که رابطه شما قطع شد همینو دارید میبینید تصور میکنید، این با خیاله وقتی که دور شد از حس. جزئی را وقتی که حس شما باش تماس داره محسوسه، وقتی حس نیست ولی بازم جزئی را داری تصور میکنی خیاله. و بودی فیکون و اند غیبت یعنی الحواس و بعد او از حس میشه مخیل به حسب صورت شخصیه، مثل این که زاکم و کیف و وضع معینه، و موهوم به حسب معانی جزئیهی که متعین است این به او، به حسب اون معانی جزئیهی که این با او تعین پیدا میکنه، مثل این که میگیم زان نسب معین است، مثل این که پدر شخصی است، پسر کسی است، محب محبوب و امثال این، و محسوس میشه به حواس ظاهره اند حضوری و قربه. خب موجودی که از این چند کانال داره درک میشود، این میخوره فإن ما یکون و مدرکن به این شکل و معقولن و متخیلن و محسوسن، این لا شکه که آثار وجود و خواست وجود در اون اکثر است از اونی که مدرک به همه این وجوه از مراتب نیست. و ذالک الاشتمال تعین الواحد الذی هو الغایه القصوی للحرکت الایجادیه، چون تعین یگانه این که غایت قصوی حرکت ایجادی است. این غایت قصوی حرکت ایجادی هم نمیخواد بگه که عالم را برای این خلق کردن، میخواد بگه این غایت یعنی پایان وجود، نه اون غایت یعنی هدف ایجاد نیست، که هدف ایجاد میشه لولاک لما خلقت الافلاک، نه این میخواد بگه نهایت ایجاده، نه غرض از ایجاد. چون غایت گاهی به معنای هدف میاد، هدف غایی میاد، گاهی معنای غایت یعنی نهایت میاد، اینجا معنی نهایته. بله، یعنی نهایت قوس نزول، چون مشتمل است تعین واحد این که غایت قصوای حرکت ایجادیه است و حرکت حبیه است، این مشتمل بر همه تنوعات ظهور متکثره، چون ظهور به احدیت جمع الجمع و الغایه، ظهور با اون حالت جمع الجمعی خودش غایته و در اینجا همه ظهورات جمع جمع داره. ثم ان سایر المادیات من الجسمانیات و این کانت مشتمل على جمیع الوجوه ظهوریت المدرکه القابله. بله، خب حالا این دیگه یه مقدار میذاریم جلسه بعد دیگه. صلی الله علی محمد.